أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستحضرید که ذات انسان بندگی است و بندگی اقتضاش اینه که در محضر رب خودش رو پیدا کنه. این سر همه ی عالم است. یعنی عبودیت در ازای ربوبیت. در این قاعده همه معنای انسان باید که شک بگیره. خب ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، خب دنبال اینیم که این عبودیت خودمون رو تجربه کنیم، حس کنیم. چون انسان در قفلت که باشد حس نمی کند عبودیت خودش رو. خب این عبودیت معنای بودن ما میشه. یعنی انسان چه بودنی براش بودن حقیقی است؟ این که من مرد باشم، خواهرها زن باشن، این که بودن ما نمیشه، این مال بدن ماست. ما بودنمون در ازای بندگی ما برا ما حقیقی است. در مقابلش چی پیدا باید بشه تا بودن ما ظهور کنه؟ ربوبیت رب. این معادله را باید بتونیم یه مقداری در بر بگیریم، دنبالش باشیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها اون روایت مشهورش، نمیخوام واردش بشم، که مقصد خلقت میشه تو اون روایت دیگه، که یعنی همه رو خلق میکنن برای زهرا سلام الله علیها. اونجا من عرایزی تا حدی در توان خودم داشتم. چرا؟ برای اینکه همه خلقت برای اینه که عبودیت رب ظهور کند. فلسفه بودن انسان کشف عبودیتشه. هی تکرار میکنم برای اینکه چی کار کنیم که در این گردون خودمون رو پیدا کنیم. خیلی کارا میتونیم بکنیم. و اما اونجایی که ما حس میکنیم که انگار اینجا جاماست، به قول مولوی میگه که میگه مردم کی حسرت بقیه را میخورند به ذات و حقیقت. مؤمنان باشد که اندر جزر اومد، کافر از ایمان او حسرت خورد. خب کافر اگر دنیایی و شهوت و هوس و ایناست که حسرت ما نمیخوره. یه چیزی در مکتب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله شاخص است به نام عبودیت. عبده و رسول. هممون بلدیم، مثلا هیچی نیست که من اضافه تر از شما بلد باشم. اینام که دارم میگم برای خودم میخوام تذکر باشه که ما این قصه بودن اصیلمون رو، قصه بودن اصیلمون رو کجا دنبالش بگردیم؟ همه بشر تو این دنیا میخواد یه بودن اصیل داشته باشه. فریبش بدن، بودنشا با شهرت و این چیزا میخواد دنبال کنه، خب ناکام میشه. به قول استاد آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان هر کسا ببینین آخر عمرش میگه ای کاش که این کارا را نکرده بودم، پشیمون است. غیر اونی که تونسته باشد از طریق معارف عالیه بندگی خودش را به دست بیاره. اساسا خود معارف هم خیلی ملاک نیست، این بندگی را به دست آوردن. و من نظرمه که معوای ما، جایگاه ما، دریای ما، سوی دریا عزم کن زین آب گیر، این دریایی که ما درش خودمون رو در بیکرانگی حس کنیم، این بندگیست. خب حالا اینجا بحثه با ما چه کار کنیم که این بندگی رو حس کنیم. خب به ما گفتن یه عقاید خوبی باید داشته باشیم، اون عقایدی که ما را به بودن اصیلمون مشغول نکنه که میشه که کمثل الحمار یحمل و اسفارا، با سواد بودن که امرو خیلی داریم که خیلی متکبر هستن. پس معارفی ما داریم که ما را در عبودیت خودمون که بودن اصیل خودمونه وارد میکنه. معارف میخوایم، گفتن بالاترین معرفت معرفت الله. خب حالا همینجا اوله بحث هست، یعنی معرفت الله که یه خدایی هست یه مخلوقی، اینا که شیطونم قبول داره. معرفت اللهی که یه خدا باشد یه انسان، این که هنر نیست، یه چیزی دیگه است. نمیخوایم اصلا واردش بشیم. اون معرفت اللهی که انسان خود را حسی در معبودیتی برای خود، معبودیتی برای حضرت حق، عبودیتی برای خودش حس کنه. بنده را اختیار کی باشد، بنده جز سایه‌وار کی باشد. چیزی مهمیه، با حرفا گفتنم گیر نمیاد، باید گشت جست و جو کرد تا بیابید. خب پس یکیش معارفه، یکشم اخلاق. اخلاقی که شما شنیدین خیلی کار ازش میاد اینه که انسان را به احوالاتی وارد میکنه که اون احوالات منجر میشه انسان خودش را عبد حس کنه. همین که خواست خودش را عبد حس کنه با نور ربش مرتبط میشه. اصلا یکیه این دوتا، اسلام میگه متضایفینه. همین که شما عبد بشید رب دارید، و همین که رب بدون پیدا کردید عبدید. اون آیه مشهورم که همتون بلدید که حضرت رب العالمین در عهد الست که با ما با شما روبرو شدند یه سوال از ما کردند، گفتن الست تو به رب بکن. خیلی عجیبه، نگفتن الست تو به خالق کن، نگفتن آیا من خالق شما هستم. خب امروز کسی تو دنیا سراغ داره این که خدا رو اونونه خالق قبول نداشته باشه؟ میگه میشه؟ نه، تو اون عهد نورانی که همه حجاب برطرف بود، ما بودیم و خدای ما، این مکالمه مکالمه تذکر به حقیقت ماست. همه ما هم گفتیم چی؟ قالو بلا شهدنا. همه گفت. سومیش هم که میتونیم عبودیت خودمون را تجربه کنیم، وظایف است، همین دستورات دینی. گفتیم چی؟ اخلاق، معارف و اخلاق و احکام. هر ستاش وقتی به درد میخوره که ما هنوز دو تا چیز را مقدمش داشته باشیم. یک، عبودیت خود که بودن خود است را تجربه کنیم. ببینید دین دانایی نیست، دارایی است. خدا دانی که کاری ازش نمیاد. خدا را میخوایم داشته باشیم. این تجربه عبودیت یه خودتون میدونی، یه مرتبه ببینید به لطف الهی دریچه لطف الهی بهتون گشوده شد و خودتون رو بنده حس کردید. به خصوص دیدن این جوانه توی مرحله خیلی خوب به این حالت میرسن. واقعا اگه همون را بتونند خوب رشدش بدن، اینها از بسیاری فتنه هایی که شیطان برای این جوانا ایجاد کرده میپرند، جهش میکنند به بالاتر. من هنوز تأکیدم اینجاست. خب حالا ما بحثمون روایت های اخلاقی است، ولی اگه این روی کرده مشخص نشه، همه اینا رو که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماد بلدی. پس چرا هی باید بخونیم؟ چرا اینقدر هی اصرار دارن که آقا از معارف ما فاصله نگیرید؟ برای یه کلم است که اون چه که حقیقت ماست یا ذات ماست به نام عبودیت، این رو گم نکنیم. همینجا نشستید شما، چند جور میشه نشست اینجا. اصیل ترینش کدوم اصیله؟ این که آقا من بنده ام، خدا گفته است که در مسجد خانه خدا بشینم، انشاء الله متذکر به عبودیت خودم بشم. در اون جلسه این روایت هایی که در خدمت دون هست، این بحث تا به اینجا اومد دیگه، که خب ظاهرش را ببینید. این روایت ها میخواییم بخونیم در صفحه 3034 نهج الفصاحه هست از پیامبر خدا. من کرامت المؤمن علی الله تعالی نقاه و صابه و رضاه و بالیسیر. ظاهرش یه از کرامت مؤمن نزد خدا، خدا چه موقع انسان را بزرگ میبینه، میگه این که ظاهرش تر و تمیز باشه. نقاه و صابه و یعنی آدم مرتبی باشه و رضاه و بالیسیر و در این دنیا با اندک خوشنود باشد. حالا هی بحث میبرد، اصطلاحا امروز میگن باید بشینیم تمام روایاتی که شنیدیم را مناسب این تاریخ متجربه کنیم دیگه. از این روایت آسونتر و ساده تر من فکر میکنم ما تو روایاتمون داشته باشیم. دو تا کلمه میگن آقا مؤمن باید، اگه مؤمن میخواد در نزد خدا محترم باشد، این جور معنی کرامت المؤمن، باید ظاهرش رو آراسته داشته باشد، حواسش جمع ظاهرش باشه. حتما میدونید که پیامبر وقتی حتی یکی مدری خونه کارشون داشت، وامیستدن موهاشون شونه میکردن، وقت عایشه میگه جلو آینم که نبود تو آب نگاه میکردن 17 بار، تو تاریخ شماراش هم ثبت شده است، نمیدونم چطوری بوده، 17 بار این شونه را میکشیدن به موهاشون، ظاهرشون آراسته میکردن که میخوان یکی در خونه کارشون داره. این کتاب بسیار خوب سیره نبوی علامه طباطبایی، خیلی کتاب خوبی است، پیشنهاد میکنم اقلش یه دور رفقا بخونن. خدا رحمت کند علامه را، زحمت کشیده است تو تنظیمش، خیلی باید دادم با سواد باشه تا برید از این دریای روایات این روایت جمع جور به این خوبی را بیاره. خب دیدین دیگه، حتی هم از ظاهر یعنی حساس آدم باید باشه نسبت به ظاهرش. تجمل غیر جماله، تجمل یعنی خودنمایی، حتی میفرمان حرامه. یعنی اگه شما یه لباسی بپوشید که خودتونه به همه نشون بدین، میشه لباس شهرت دیگه. بخونین تو رساله، حرام است، چون لباس شهرت یعنی خودت رو بر بقیه میخوای عرضه کنی، بقیه رو تحقیر کنی. نمیخوام روش وارد و مفصل بشیم. اینه دیگه، مؤمنی که جمع جور نیست، شلخته است، خدا این را محترمش نمیشه مارد. دومیش چی؟ دومیش فرمود و رضاه و بلیسیر، اصلا میشه حفظش کنیم. کرامت مؤمن این است که نسبت به کم، یسیر، اندک راضی باشید. چرا؟ ببینید اگه میخواید یه جامعه اسلامی بسازیم، اگه میخواید یه انسانیتی رو تجربه کنیم، روحیه تکاثر همینه که میبینیم. حالا مثال است، آمریکا تو منطقه ما چی کار داره؟ خب برای اینکه ملتی که به اون چه که دارد راضی نباشد، روحیش تجاوزکار میشه. بازاری هم همینطور، بازاری که به کم راضی نباشه میره وام از بانک میگیره، بعدم باید کلی درو بخنده نقم. میدونین که اینا همون چی میگن بهش؟ ارتشاس. اینا همون رباس. خب باید مرجیب مردم رو خالی کنه، یعنی خودش جون میکنه، هیچی هم گیرش نمیاد، همه پولا رو هم میداد بده. دیدین که این بانکا که اینقدر گنده گنده ساخته میشه، که آخه از کجا ساخته میشه؟ حتما از ربا ساخته میشه. حالا گناهش با خودشون است، به ما که ربط نداره که، اما یه کلمه رعایت نشد. این که ما نسبت به کم راضی نباشیم، خب این نسبت به کم راضی نباشیم به معنای بازنشسته کردن خودمون، فعالیت اجتماعی نداشتن، فعالیت اقتصادی نداشتن که نیست. مثلا نیاز نیست ما و شما اینجوری با هم دیگه صحبت کنیم. ما باید در نسبت با خودمون رضا و بلیسیر، خوشنود باشیم به کمی که این عالم ظرفیتش. رفقا اینه دیگه، اینه من عرایزم را مفصلش اتون گزینش تکنولوژی داشتم. از خودتون بپرسید، مثلا ما توی این اصفهان میخوایم زندگی کنیم، خب ما اگه خواستیم توی اصفهان زندگی کنیم، اگر که ریخت و پاش بکنیم، این زمین و این هوا و این آب جواب میده یا نمیده؟ معلومه نمیده. ولی اگه بیام هممون به کمی که پیشمون میاد راضی بشیم، هممون میتونیم زندگی کنیم. نه کسی جیبه کس دیگره میخواد خالی کنه، نه اینقدر درد سر برای خودمون درست کنیم از بقیه جا یه جوری بخواییم به چاپی ما بیاریم و اینا رو بلدیم. پیامبر خدا در واقع داره میخواد بگه بابا این زمین یه ظرفیتی داره، اگه میخواید که سر به سر زمین نگذارید، زمین پدرش رو در نیارید، خاکش رو به هم نزنید، اینقدر کود شیمیایی تو حلق این زمین نکنید، اینقدر چاه‌های عمیق نکنید و نیتراته کنید، آوا، خب باید به کم قانع باشید. این به کم قانع بودن یک نظام اجتماعی است، نه یک صوفیگری فردگرا. بیشتر از این دلم نمیخواد روش بمونم، ولی من فکر میکنم اگه آدم بشینه با خودش حل کنه که من در نزد خدا میخوام محترم باشم، من بنده ام، رب دارم، در نزد ربم میخوام محترم باشم، چه راه حلی پیامبر خدا جلوی ما گذاشته؟ به نظرم دیگه از این آسون تر نمیشه. میگه اولا ظاهر دا آرسته و وارسته کن، به کمم خوشنود باش. الا ماشا الله بزرگان، وقتی میبینید، معذر نمیخوام نمونه بیارم که با این چه زندگی های کردم، دلم نمیاد این نمونه شیخ انصاری، همه بزرگن، ببین یه نمونه خیلی عجیب. میدونی که در نجف آب باید میبردن میفروختن، یعنی آب راحتی نبود. خب یه دیگه هم کارشون آب فروختن بود، در خونه ها یه ظرفای خیلی بزرگ سفالین بود که اینا میمدن، اینا که آب میفروختن، مثلا 10 تا سر به زبون من میریختن توش، به حاج آقا میگفتن مثلا 1 ریال بده، 1 درهم بده. این بنده خدا طبق قاعده که میاد میبینید که این بساز ظرف در خونه یا شیخ انصاری آب ندارید، که خب علال قاعده پس باید چه کار کنم؟ پرش کنم. پرش میکنه دا میگه حاج آقا پولشو بده، میگه به خدا ندارم. اونم آبارا خالی میکنه دا میره، حالا چسته آبارا ریخته باشه توی خالی میکنه و میره. خب راستش هم میگه یعنی شیخ انصاری به این بزرگی وقت اینجا مهمه با، یعنی نه اینکه حالا عزا گرفته که نداره دا، اون تاجر تاجر مهمیه ظاهرا همین کویت بوده است، میاد خدمت ایشون به اصطلاح سهمینش خمس و سهمینش میده و بعد یا آقا این پولا مال خودتون، کرای نشینید یه خونه برای خودتون بخرید. شیخ انصاری تا آخر عمر کرنشین بوده. بعد هیچ نمیگه، خب میگیره طورنی. بعد برمیگرده از حج میخواسته بره، برمیگرده دوباره این مرد همون تو همون خونه کرنش. گاج آقا چی تو شد؟ بید راستش باشه پوله ده قبول کردم، از فلان روستا اومدن گفتن مسجد نداریم، من این پوله دادم برم مسجد بسازم، حالا که تو خونه نشستم. که نسبت ها نسبت هایی بوده است که به رضا و به یسیر، نمیخواستم خیلی های از این مثال بزنم، ممکن است بگون که این مربوط به اون تاریخ است. راست میگی، بنده هم نمیخوام بگم من و شما تو اون تاریخ زندگی کنیم، میخوام بگم همین روایت تا ورداره بیام تو این تاریخ، مطابق این تاریخ ببینیم باید چه کار کنیم، مطابق این تاریخ از خودمون بپرسیم اگر بناس نزد پروردگارمون چی؟ کرامه محترم باشیم چگونه زندگی کنیم. روایتی دیگه هست صفحه 2969 نهج الفصاحه، من ازل نفسه فی طاعت الله فهو اعز من تعزز به معصیت الله. ظاهرش که معلومه، اگه کسی خودش را در طاعت الهی پایین بیاره، ازل نفسه در طاعت الهی فروتن کنه، از کسی که با معصیت الهی میخواد عزتش را بزرگ کنه بالاتر است. ممکن است این تعجب کنی که اینا داره برای کی میگه، اینا داره برای یه جامعه دینی میگه که میخوان راه‌های صحیح زندگی را پیدا کنه. میگه حواست باشه، نمونه سادش دقت کردید، گاهی آدم میبیند که اگه این دروغا نگه سبک میشه، خب بگید بذار بگم که بزرگ باشه، این با ماست. میگید نه، اگه خودت فروتن کنی سبک میشه. ازله همون پایین اومدن به معنی خار شدن هم میشه معنی کرد. میفرماد که باشه، من به بعضی رفقا که گاهی رو تشریف میارن تذکری حس میکنم انگار اینجا کارشون گیره، همیشه حرفم اینه بابا، با گوش هم نمیدن بعضی هاشون. میگم آقا تو دوتا کار بکن ببین اگه مشکلاتت حل نشد، یکی تواضع یکی صدق. سه سال است یه بنده خدا کارش گیره، اما این دوتا رو عمل نمیکنه و تا آخر عمرش هم حل نمیشه، باید این دوتا رو عمل کنه. ببینین تواضع یعنی چی؟ یعنی بگو آقا راستش ببخشید ما همینیم، هم ما اگه همین، دروغ میگه به خودش به بقیه هم دروغ میگه. یعنی آقا بنده خدا چی میگن، بارش افتاده است قایم میکنه. خب بابا بارم افتاده است دیگه. عزیزی خیلی صادقانه به بنده میگه، گفت فلانی بار ما با افتاده است، خیلی خب دادم نیست، خیلی بود اصلا آدم خیلی زیبا، گفت فلانی الان بار من افتاده است. شما با کسی که بارش افتاده است ببین برخورد چه کار باید بکن. خب گاهی بار آدم میفته، چرا بی خود قایم کنه دیگه؟ ورشکسته است. خب به جای اینکه بیاد بگه ورشکسته هم رفته خونش هم فروخته است، بعد که برای حالا نخونه داره نه زندگی داره، هنوز هی پریشون روز به روز پریشون، ارامه ها مثال دارم میذارم چون نمونش تو ذهنم هست، نه آقا. خب شما ببینید اگه این بیاد و تواضع کنه، تواضع یعنی آقا من الان در این شرایطم، خیلی هم خودم رو بزرگ نپندارم، صدقم داشته باشه، قول به شما میدم. بعضی این بازاری ها میدونم اصلا این فرهنگ خیلی خوب بازاره، همین بازاری خودمون که خیلی هم بده، اگه بفهمن یکی ورشکسته دور هم جمع میشن، یه جوری چه کاشه یه جوری جفت داد جور میکن، نمیذارن زمین بخوره. ولی تو قایم کردی و هی هم خودتا پنهان میکنه از مشکلات، خب بدتر از بدتر میشه. یه بار اومده بود به من میگفت که اگه ما را دیگه بعد تو زندان یافتید تعجب نکنید. آدم محترمی، آنه نمیتونم بیشتر از این بگم، هیچ کم باورش نمیام. نه بابا، این روایت به شما میگه آدم ها بی خودی نمیخواد دنیا را به هم بزنید. اگه کسی من ازل نفسه و فی طاعت الله، در طاعت الهی خودش مجبور خودش آورد پایین، فروتن کرد، این بزرگتر است از این که میخواد با معصیت الهی خودش رو بزرگ بکنه. این با ما هاسا، یعنی ما باید بشینیم با خودمون مسئله رو حل کنیم. خدا میدونه اینا به ظاهر دستورات ساده است، ولی یه نسلا و یک ملت رو نجات میده. قایمم نباید کرد، حالا هی تکرارش من میکنم به جهت اینکه این ملکه ما بشه. همه ما بدون استثناء، خدا میدونه در مقابل این روایت ها میتونی مسائلمون رو حل کنی. من ازل نفسه فی طاعت الله، به همه دون بلدید بگو چطوری کار بردیش کنم تو صحنه. ما در نسبت با اطاعت الهی خودمون رو فروتن کنیم، خار که نگفتن بکنید که، یعنی نه دیگه ما اینیم آقا، بی خود خودمون چرا بزرگ کنیم. میفرماد این بیشتر بزرگ است از این که بخواد با معصیت الهی. مثال که زدم همین دروغ گفتم دیگه، دروغ یه چیز فوق‌العاده خطرناکه. آدم به ظاهر بزرگ میشه، ولی میگه تو این جهان را طوری بدان که در این جهان تو خار میشی. خوله این روایت فوق‌العاده رو هم بخونیم که چلا آماده بشیم به عزیزمون آقای دهقانم به فیض برسونه همه‌مونم. من این قطع رجاه من ما فاتست تره بدنه و من رضی به ما رزقه الله قررت عینه. اگه کسی این قطع امیدش رو قطع کرد از اون چیزی که رفتنی است، چیزی که فات، من مما فاتم، خب خودش بدنش راحت میشه. دو تا قسمت میخواد بکنه، میخواد بگه که شما مگه دو بود ندارین؟ یه بدن دارین، یه حال، یه حال خوش میخواد، یه بدن سالم میخواد. میگه راهش اینه که در مورد بدن چیزی که رفتنی است خیلی دل بشنون، خودت مشغولش نکن. دیدین دیگه، خب وقتی که میشد راحت یه جا زندگی کرد، بعدش هم که دیگه نمیخوایمش. خب همون طور که میشد زندگی کرد بس دیگه، این که رفتنیست هر جور میخوان مستاقش رو داشته باشین. من انقطع رجاهو، هر کس که امیدش قطع کرد از چی؟ مما فات، اون چیزی که رفتنیست، فوت شدنیست، از دست رفتنیست. استره بدنه، بدنش راحت است، خودش به هلاکت و سختی نمیندازه. نمونه که کم نداره، نمونهش همین خونه ای که آدم میخواد بذاره ده بره. خب این که امید، نگفتن که خونه نداشته باشی، انقطع رجاهو، بابا دل بشنوند، خیلی تعبیر فوق العاده است. من انقطع رجاهو، امید داشته باش که چی؟ تا کجا میمونه؟ من از حیفم میاد که وقت شما رو بگیرم اینه بخوام شرح بدم. آقا چیزی که رفتنیست بی خودی خودتا براش هلاک نکن، استره بدنه. و من رضیه، این تیکش را هم دقت کن، و من رضیه به ما رزقه الله، و کسی که از اون چه که خدا رزقش کرده است راضی است. نتیجهش عجیب است، قررت عینو. اگه بخوام اینا ظاهرا ترجمه میکنن چشمش خنک، این یعنی دلش حال میاد، دلش حال میاد، در یه حالت خوش قرار میگیره. اینجوری معنی کنه، نور چشم پیدا میکنه، نور چشم. مثلا یاد دیدن این بچه، میگن این بچه ای من نور چشمم است، یعنی وقتی نگاهش میکنید چی میشه؟ ته دلتون حال میاد. میگه ته دلش حال میاد کی؟ وقتی راضی بشید به اون چی که خدا رزقش کرده. این بحثش تو کتاب جایگاه رزق در هستی بنده روایت های مفصلش آوردم، شما بهتر میدونید، ولی واقعا یه سریست. یه بار داشتم دعوتم کرده بودن توی یکی از این مدارس علمیه، دم در مدرسه دیدم که یه موتوری طلبه هم بود، یه مرتبه جلوم ترمز کرد و یه تشکری طولانی گفت. چی؟ گفت فلانی خدا برات خوب بخواد، این کتاب رزقت کلی ما را از هزار مسئله که با خانواده و اینا دعوا داشتیم حل شد. نمیدونم چی بود که حل شد. بعد یه بار دیگه رفته بودم فریدن، رفقا گفتن تو اعتکاف این کتاب، این کتاب همین یک کلمه است، یعنی من میخوام بگم این کتابو بخونید، همین یک کلمه رو عمل کنی کتابو خونده. این بنده خدا گفتن تو اعتکاف این کتاب به ما دادن خوند. بعد دیدیم ای کاش 7-8 سال پیش ما اینا عمل میکردیم. 7-8 سال پیش چی عمل میکردیم؟ رضیه به ما رزقه الله. آقا اون چه که رزق شماست همون مال شماست. ببینید شما میدونید که اون روایت مشهور، یه روایت فوق‌العاده است، ای کاش یه روز بازم من بیارم بخونم، مفصل تو اون کتاب رزق عرض شده است. هدیه‌ای به من بوده است از طریق علامه طباطبایی، روزی که من اینا توی المیزان خوندم واقعا یک ماهی سر حال بود ذهنم عالی. اونجا حضرت صادق میفرمان که امیرالمومنین یقول، میفرمان که امیرالمومنین دائم میفرمود که آقا ذکر هر کسی را در کتاب حکیم ثبت کردن، هیچ کس به جهت بی‌ارزگیش این رزقش را کسی نمیتوند بگیره، هیچ کس هم به جهت زرنگیش نمیتوند بیشتر داشته باشه. حالا انشاءالله روایتش هم خواستین میارم، خیلی روایت فرمان امیرالمومنین دائم اینا میگفتند که یه همچه قاعده ای تو این عالم داره. همه دونم تجربه کردن دیگه، با بعضی این خیشا قومای ما اینقدر بی دست و پان که یارو بهش اومده بود گفته بود دیده اینقدر بی دست و پا که خیلی راحت فریبش میدادن، حالا اینجور بگم، اما هیچ وقت هم من ندیدم زندگیش به یک دو بیفته. از اون ورم داداشش یک آدم زرنگ زبله، همیشه هم یکش به دوش گیرست، برای اینکه یکش به دوش گیرست، برای اینکه یه جوای دیگه میخواه بره، اگه نه همون هم نون آبش به راسا. این داره میگه اگه میخوای راحت باشی، اینجور بگم، میخوای دلت در صفا باشه، اون چیزی که سراغت میاد، چون میدونی رزق انسان سراغ انسان میاد، ما یه وظیفه ای داریم رزق ما میاد سراغ ما، اونی هم که تنبلی کنه بازم رزقش میاد، اما تو سریع هم بهش میزنن. هیچ کس که مخلوق است رزقش منقطع نمیشه، اما ما باید با شرافت، با زحمت، با تلاش، با احترام فعالیتمون رو بکنیم، همون که رزقمون اسم میاد، بیشترم نمیاد، اگرم بیشتر بیاد مال ما نیست. اما این روایت اینه نمیخواه بگه، این روایت یک کلمه میگه آقا میخوای بدنت راحت باشه، اون چیزی که رفتنیست و امید بهش نداشته باش، هر جور میخوایم، میخوای دلت حال داشته باشه، اون چه که رزق دست راضی باشی. نتیجه چی میشه؟ حرف اول حس بندگی. خواهش میکنم به این جمله دقت بفرمایید، من دیگه حرف نمیزنم. حس بندگی این چیز عجیبیه. زهرای مرضیه ما عبودیتش طوری است که پیامبر می‌فرماد که چی؟ من نور چشمم است، یعنی پیامبر تمام افق کمالی که یه انسان میشناسه در جمال حضرت زهرا سلام الله علیها میبینه، جلو پاشون بلند میشن، قصه کمال انسانیت انسانی خودشونه. یه صلوات بفرستید.